بسم الله الرحمن الرحیم. این کانال حقوق‌گرا و پس بعدی که در عقد بیداری مسئله طرفین معامله است. طرفین معامله علاوه بر داشتن اهلیت قانونی باید اهلیت تصرف هم داشته باشند. مطابق ماده 345 چنین تعریف شده که هر یک از بایه و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشند. اهلیت قانونی همونطور که در اشخاص محجورین مد نظر همه هست شامل عقل، بلوغ و رشد میشه و اهلیت برای تصرف در اصل اختیار برای تصرف کردنه. اهلیت قانونی میتونه برگرده به مواد 210، 211، 212 و 213 که به معاملات محجورین پرداخته. در حقوق قرارداد گفتیم که اهلیت برای معامله لازمه و در صورت نبود عقد باطل اعلام میشه. و در مورد اهلیت تصرف یا اختیار تصرف در مواد 753 و 796 قانون مدن عمومی اشاره شده. در ماده 753 داریم که برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشند. و در ماده 796 داریم که واحد باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشند. اما اختیار یا اختیار تصرف یا جواز تصرف برمیگرده به مال. چه کسانی اختیار نداشتن؟ گفتیم که یکی از کسانی که اهلیت نداشتن در این مورد ورشکسته است که محجور سوء ظنی حساب میشه. اهلیت قانونی داره ولی اهلیت اختیار یا اهلیت تصرف نداره، بلکه در اینجا مالش ایراد داره. در فقه مفلس محجوره، اما در حقوق ورشکسته محجور نیست، فقط اختیار تصرف در مالش را نداره. موارد دیگه که محجور محسوب میشن کسانی که مست باشن، بیهوش باشن یا در خواب باشن در حکم محجوره و معامله با اونها باطله مطابق ماده 195. یک جای دیگه هم اختیار تصرف مطرح میشه، اونم زمانیه که شخص به نمایندگی دست به معامله میزنه، مثلا در بیع فضولی که نافذ نیست و بیع وکیلی که خارج از حدود اختیار یا برخلاف غبطه موکلش اقدام میکنه، این اهلیت تصرف وجود نداره. مبحث بعدی که وجود داره در مبیعه، مطابق ماده 348 بیع چیزی که خرید فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزی که مالیت یا منفعت اوغلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است، مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلم باشد. در اینجا قدرت بر تسلیم شرط صحت همه عقوده. در همه عقود بدون استثناء قدرت بر تسلیم شرط صحت، اما قانونگذار فقط در بیع و اجاره این مطلب را بیان کرده. اگر در زمان عقد قدرت بر تسلیم وجود داشته باشه که عقد صحیحه، حال اگر بعد از عقد قدرت بر تسلیم از بین بره، دو حالت به وجود میاد. اولین حالت اینه که قدرت بر تسلیم به صورت دائمی از بین بره که در این حالت عقد منفسخ میشه. دومین حالت اینه که قدرت بر تسلیم به طور موقت از بین بره. در اینجا دو تا حالت مختلف به وجود میاد، یکی تسلیم وحدت مطلوبه، یکی تسلیم تعدد مطلوبه. در تسلیم وحدت مطلوب یعنی اینکه ما در همون زمان و فقط همون یک بار میتونستیم از این تسلیم استفاده کنیم، مثل شام عروسی که فقط تو همون شب ازدواج به درد میخوره و بعد از اون هیچ کاربردی نداره. در اینجا عقد منفسخ میشه. اما در حالت دوم یا تعدد مطلوب که بعدن هم بیاد مشکلی نداره، ما تنها حق فسخ پیدا میکنیم. اینم به عنوان حق فسخ خیار تعذر تسلیم. نکته ای که وجود داره اینه که قدرت بر تسلیم موضوعیت نداره، بلکه طریقت داره. یکی از نکات دیگه ای که باید مد نظر قرار بده، طبق این ماده شرایطی را که لازمه وجود داشته باشه در وی بیان کرده، یعنی گفته که حتما باید اون مبی مالیت داشته باشه، منفعت عقلایی داشته باشه و قابلیت خرید و فروش و قدرت بر تسلیم توسط بایع. در مورد قابلیت خرید و فروش میتونیم عنوان کنیم که باید قانونی باشه. مثلا چی؟ مثلا خرید و فروش اموال عمومی که مواد 23 تا 27 قانون مدنی به اون اشاره کرده، یا مال موقوفه که ماده 349، یا مال مرحوم، اسلحه و اشیاء عتیقه ممنوعه. در مورد قدرت بر تسلیم دو حالت وجود داره، یعنی ما اگر غیر مقدور باشه تسلیممون، دو حالت ممکن به وجود میاد، یکی نسبی بودن، یکی مطلق بودن. در حالت نسبی بودن عقد صحیحه، چون شاید خود بایع نتونه اون مال رو تسلیم کنه، اما خریدار یا شخص دیگه بتونه اونا تسلیم کنه. ولی در حالت دوم به صورت مطلق هیچ کس نمیتونه اون مبیع رو تسلیم کنه، در این حالت عقد باطل میشه. در مورد اینکه بعد از اینکه بیع واقع شد قدرت تسلیم از بین بره، طبق گفته دکتر کاتوزیان نفوذ اون ترجیح داره، ولیکن به نظر مشهور به منفسخ میشه. نکات مهم دیگه ای که در این ماده وجود داره اینه که قدرت بر تسلیم در زمان اجل که شرط شده باشه مهمه، نه زمانی که عقد ایجاد شده باشه، مطابق ماده 370 قانون مدنی. و همچنین در عقود غیر نافذ قدرت تسلیم در زمان اجازه مالک شرطه، مطابق ماده 371 قانون مدنی. نکته دیگه که وجود داره اینه که اگر طرفین معامله مطمئن باشن که قدرت تسلیم وجود نداره، چون قصد ندارن، باز معامله باطله. اما اگر طرفین مطمئن باشن که قدرت تسلیم وجود داره، اما در واقع قدرت تسلیم وجود نداشته باشه، باز هم معامله باطل میشه. در مورد مال موقوفه باید گفت که بیع مال وقف صحیح نیست، مگر در مواردی که در ماده 349 به اون اشاره شده. در این ماده چنین اشاره شده که در صورتی که بین موقوف و علیهم تولید اختلاف شود، به نفعی که بیم صفک دما رود یا منجر به خرابی مال موقوف گردد، و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقت مقرر است، یعنی مطابق مواد 88 و 89 قانون مدنی. منظور از سفک دما در اینجا قتل نفس نیست، نه هر خونریزی، خواه قتل نفس فوری باشه یا به صورت جراحتی که منتهی به قتل بشه. همچنین مطابق این ماده ره گذاشتن مال وقف نیست، جایز نیست، زیرا وقف در معرض زوال قرار دادن مال موقوفه است. پس از اینکه مال موقوفه هم به فروش رفت، وقف به اقرب به قرض واقف تبدیل میشه. اما در مورد اینکه ثمن فروش مال موقوفه یا مالی که با آن خریده میشود خودش وقف هست یا نه، اختلاف زیادی وجود داره، ولیکن در نظام وقف اون را به عنوان بدل وقف میشناسن. مطلب بعدی در مورد فروش از روی نمونه هست. مطابق ماده 354 ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود و الا مشتری خیار فسخ خواهد داشت. فرض مسئله در اینجا اینه که مشتری مبی را ندیده، از روی نمونه خریده و حالا که مبی را دیده مخالف نمونه است. نمونه خودش کالاه، مثلا این مداد، از این چند تا میخوای برات بیاورم؟ 1000 تا. که این بحث سه حالت داره. در حالت اول مبیع عین معینه، یعنی مشتری نیده و از روی نمونه خریده و حالا که دیده مخالف نمونه که قبلا دیده بوده هست. در اینجا هیچ راهی وجود نداره جز اینکه معامله را فسخ کنه. حق فسخ داره به خاطر خیار تخلف از وصف. حالت دومی که وجود داره اینه که مبیع کلیست، کلی فزمه، از روی نمونه فروخته شده و آن مستاقی که بایه داده مخالف نمونه است، که اینجا مشتری حق فسخ نداره. اول باید بایه را الزام کنه مطابق ماده 414، یعنی آن را پس بدهد و به بایه بگوید برو یک مستاق مطابق نمونه بیار. حال اگر مشتری الزام کرد و الزام ممکن نشد، آخر سر حق فسخ به وجود میاد که اونم برابر خیار تعذر تسلیمه. حالت سومی که وجود داره مبیع کلی در معینه که ماده نداره و از همون مواد بالایی باید استفاده کرد. در اینجا هم اگر مطابق نمونه بود که هیچ، اگر نبود حق فسخ داریم بر اساس خیار تخلف از وصف. دو تا نکته هست که باید به اون توجه داشته باشید. یکی این که هرگاه بعض مبیع از روی نمونه فروخته شده باشد و بعض مطابق نمونه باشد، مشتری می تواند تمام مبیع را رد کند و حق تبعوض ندارد مطابق ماده 412 قانون مدر. و نکته بعدی این که در هر بیعی که با نمونه این شرط ضمنی وجود دارد که تسلیم زمانی پذیرفته است که خریدار امکان و فرصت متعارف برای مطابقت نمونه با کالای تسلیم شده را داشته باشد تا آن زمان می تواند پرداخت ثمن را به تأخیر بندازد، مگر اینکه در قرارداد خلاف اون تصریح شده باشد.